الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پیامبر مکرم اسلام وقتی مبعوث شدن تو دهه اول محرم، عرض کردیم که اومدن برای مقابله با طاغوت، چون هدف پیامبران دو چیز بود. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، یک ان اعبدوا الله، دو واجتنبوا الطاغوت. برای اینکه مقابله با طاغوت کنن و بندگی خدا محقق بشه، نیومدن تک تک افراد را تربیت کنن. یه کار نشدنیه این. طاغوت کار خودش انجام میده، چون قدرت دست طاغوت زمانه است. الان شما آمریکا رو نگاه کنید، قدرت دستشه، با تکنولوژی قدرت خودش رو تثبیت کرده و داره زمانه رو اونطوری که میخواد تعیین و تکلیف میکنه. با این گوشیایی که دادن دست جوانای ما، با این فناوری، با این تکنولوژی دارن نسل امروز رو تربیت میکنن. حالا شما عقل اینو میگه دونه دونه برید تربیت کنید، یا یه کار اساسی کنید در مواجهه با این دشمنی آمریکا. دشمنی آمریکا یا یه کار کلی و کلان انجام بدید؟ کی میتونه این جواب سوال بسیار راحت رو بده؟ الان طاغوت زمانه ما تمامش رو گذاشته، سبک زندگی بر ما تعیین کرده و داره اونطوری که میخواد دنیا رو اداره میکنه. و مثال اونا جالبه بر ما چی بود؟ تو بحث سبک رفتار عرض کردم، گفتن ایرانی ها رو مثل قورباغه فرض کردن، اگر یوهی تو آب جوش بذاری قورباغه میپره بیرون، اما اگر قورباغه رو تو آب ولرم بذاری کم کم زیرش رو حرارت بدی، تو همونجا میتونی نابودش کنی. اومدن چیکار کردن؟ با اون قدرت که دارن یه جریان سازی نه تنها در ایران بلکه در دنیا رقم زدن و دنیا رو مدیریت کردن. حالا برای مقابله با همچین کسی که داره دنیا رو میگیره و گرفته، مکتب اومانیسم زده، یه هواپرستی رو تئوریزه کرده، ما باید بریم دونه دونه کار تربیتی کنیم یا نه یه کار دیگه باید انجام بدیم؟ کدوم؟ یه کار دیگه باید انجام بدیم. حالا پیامبر مبعوث شده، سران قریش و امپراتوری روم و خود ایران و 23 سال هم فرصت نداره. حالا پیامبری که عقل کل عالم است و آخرین پیامبره، باید یه دینی هم بیاره تا ظهور صاحب الزمان، تا قیامت این پابرجا باشه. اصلا فرصتی برای نیست که تک تک کار تربیتی کنه. لذا پیامبر اومد کارخونه انسانسازی زد، یعنی رفت سراغ سیاست. سیاست یعنی قدرت، یعنی حکومت. اومد حکومت تشکیل داد، اومد رفت سراغ سیاست. درست شد؟ پس عقل حکم میکنه در مواجهه با طاغوت که داره همه رو میگیره به سمت خودش جذب میکنه، شما باید دونه دونه تربیت نکنید، دونه دونه محجبه خواهرامونو تشویق نکنی به حجاب. دونه دونه اگر بخوای مسئله حجاب تو کشورمون حل بشه، باید مسئله حجاب تو دنیا حل کنی، باید همچین کارهایی انجام بدیم. مبسوط این بحث رو شما میتونید تو طرح کلی اندیشه اسلامی که حضرت آقا 50 سال پیش فرمودن برید بخونید. ببین آقا کی بوده دیگه. حضرت آقا 50 سال پیش میفرماد پیامبر نیومد دونه دونه انسانها رو تربیت کنه، بلکه کارخانه انسانسازی زد. پیامبر اولین کاری که کرد رفت سراغ قدرت. برای چی؟ برای اینکه محیط دستش باشه. تو کار تربیتی، تو کار انسانسازی، تو کار تربیت فرزند باید محیط دست ما باشه. اگر محیط رو بدیم به دشمن بیایم دونه دونه تربیت کنیم، موفق نخواهیم شد. پیامبر عقل کل عالم 23 سال فرصت دارد دین را کامل ابلاغ کند، تماماً تشریح کند تا قیامت. لذا فرصتی نیست بیاد دونه دونه کار تربیتی انجام بده. میاد شرایط حکومت خودش رو فراهم میکنه، 13 سال در مکه آمادگی لازم، میره در مدینه حکومت اسلامی رقم میزنه. خب امام خمینی هم شاگرد همین مکتبه، میاد مقابل شاه، مقابل طاغوت زمان میسته، یا آقا من اگه محیطو نداشته باشم مثل بقیه علما، محیط مناسبات در اختیار شاه باشه، من بیام یه موضع اخلاقی کنم برای چند نفر میتونم آدم کنم؟ من بیام محیطو از دشمن بگیرم. میاد انقلاب اسلامی میکنه، همون انقلابی که پیامبر بعد 13 سال که مکه هجرت کردن در مدینه 10 سال حکومت کردن. امام میاد انقلاب اسلامی میکنه، محیطو پس میگیره، بعد میفهمد حفظ نظام از نماز واجب تره. خب این حرف یعنی چی؟ حفظ نظام از نماز واجب تره؟ یعنی همون محیط. میاقا برای این محیط جونتن بدی میارزه، از نماز واجب تره. خیلی حرف مهمی دارم میزنم. بعد خیلی علما میان دور بر امام میگن آقا نماز. بعد امام میگه اگه امام زمانم بود جونشو برای این نظام میداد. امام حسین جونشو برای اسلام داد. این نظام اسلامه دیگه. حفظ نظام از نماز واجب تره. مبادا تو کار تربیتیمون بریم سراغ انفرادی، بریم سراغ یک بخش از دینمون، یک بخش از مفاهیم دینی، اون موقع نظام به باد میره. تو کارهای فرهنگی، تو کارهای تربیتی، تو نحوه آموزه‌های دینیمون به بچه‌هامون، به دانشجوامون، به دانش آموزامون اولویت حفظ نظامه. بعد اینطوری تربیت بشه که به حفظ نظام و تقویت نظام منجر بشه. کلن ما 3 روش برای تعلیم و تربیت داریم، این 3 تا خارج نیست. روش اول اینه که استاد و شاگرد باشه، یه تعداد شاگرد یه استادم باشه. این میشه همون جزیره‌ای و منطقه‌ای و چند تا تربیت کردن، و به اون فراگیریه که مد نظر اسلامه نمیرسه. برای چند تا شاگرد میتونن پادرزی استاد باشن؟ برای چند تا استاد خوب داریم که میتونن شاگرد بپذیرن هستن؟ میان آقای برشتی اصلا شاگرد نمیپذیرفت، اصلا حرف نمیزه. برای چقدر میشه چهره به چهره کار کرد؟ البته این تربیت استاد و شاگردی خوبه ها، اما فراگیر نیست. تو زمانه ما فراگیر نیست. بله یه جایی تو بحث تربیت و تعلیم و تربیت باید بری سراغ استاد، بالاخره استاد خوب پیدا کردی، یه راهی، یه چاره‌ای ازش بخوای. اما فراگیر نیست این سبک از تربیت. سبک دوم از تعلیم و تربیت بحث خودخوان بودنه، یعنی طرف خودش راه بیفته، اهل مطالعه باشه، بعد هر از گاهی هم اگر به سوالی رسید بره ای استادی بپرسه. اینم اون فراگیری لازمو نداره. اینا روش‌های خوبیه برای تعلیم و تربیت، پیش استاد رفتن، از طرفی خودت شروع کنی، اهل مطالعه باشی، یه جا گیر کردی بری پیش استادی. اما اون فراگیری لازم، اون گسترش لازم، گستردگی لازمو نداره. فرصت نیست، عمر محدوده. اینا هست، شما یه جا باید بری خود مطالعه کنی، یه جا باید بری پیش استاد. با شور و پایش کار ندارم، اما تربیت فراگیری نیستن. شما یه عده محدود شاید بتونی تربیت کنی، یه عده محدود شاید خودشون برن دنبال مطالعه. هر کسی دنبال مطالعه نمیره که. اما روش سوم که روش مورد تایید اسلامه، روش اصلاح محیطه. همین کار که پیامبر رفت سراغش، همین کار که امام خمینی رفت سراغش. باید محیط را اصلاح کنیم، باید برای تربیت انسانها اصلاح محیط صورت بگیره. این نکته خیلی مهمیه. در واقع ما حرف از ولایت میزنیم، کارکرد ولایت اینه که محیط را اصلاح کنه. یه رابطه ای هست بین مردم با امام، باید اطاعت پذیری کنن. یه رابطه ای هم هست بین خود مردم، باید امر به معروف نهی از منکر کنن، نسبت به هم ولایت دارن. یه ولایت طولی، ولایت عرضی. ولایت، کارکرد ولایت این است که بیاد محیط رو اصلاح کنه. اینی که امام فریاد میزنه حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی بالاترین معروف حفظ نظامه و بالاترین منکر چیزیه که این نظامو لطمه بزنه، باید رفت سراغ این. محیط خیلی مهمه. قطعا شنیدید از حضرت آقا سوال کردن که شما میگید فرزند آوری تعداد بچه ها بیشتر بشه، چطور تربیت کنیم بچه ها رو؟ تربیت الان سخته. مقام معظم رهبری این چه حرف دقیق و کارشناسی زدن. ایشون فرمیدن لازم نیست دونه دونه بچه ها رو تربیت کنید. اصلا تربیت این نیست. ما تربیت رفقا دونه دونه ای نداریم. شزه و ندر. اصل تربیت تو اسلام اصلاح محیطه. همین حرف من بر این جلسه بسه ها. آقا فرمود محیط خانواده سالم بماند، محیط خانواده سالم بماند بچه ها تربیت میشن. ما باید محیط خونه رو سالم نگه داریم. محیط خونه یعنی چی؟ یعنی اگر بچه لجبازه یه کاری میکنه معذرت نمیخواد، پدر مادر باید بیان با هم نقش بازی کنن. مثلا پدر مادر شدن برای همین دیگه، دو نفر توی خونه برای همینه. هی به هم بگن معذرت میخوام، شما خیلی زحمت میکشی، جلوی بچه ها اینو بگن بگن، این تربیت بشه. اگر شما برید مستقیم به بچه ها بگید معذرت خواهی کن این کارت اشتباه، بچه بدتر لج میکنه. باید محیط رو سالم کنید، محیط رو سالم نگه دارید. اصل تربیت هم همینه، اصلاح محیط. همین الان بچه ها به من میگن، یعنی آقا ما داریم کار تربیتی میکنیم، دار و قرآن داریم، نمیدونم پایگاه داریم، جواب نمیگیریم. چون ما دنبال اینیم که دونه دونه تربیت کنیم، دنبال نیستیم اصلاح محیط شکل بگیره. تو حوزه علمیه، تو مدرسه، تو دانشگاه اصل بر اصلاح محیطه. شما ببینید یه بررسی کنید، ببینید منبرهای ما دارن رو منبرشون یا کتب اخلاقی ما دارن اینو فریاد میزنن اصلاح محیط صورت بگیره، یا دنبال موعظه‌هایی هستن، نصیحت‌هایی هستن که دونه دونه بچه‌ها رو تربیت کنن. یه سرچی کنید این منبرهایی که این دهه رفتید یا تو این چند سال رفتید، یک سخنران تو بحث تبلیغ وقتی قویه که هدایت جامعه رو، اصلاح جامعه رو مد نظر بگیره. نمیشه شما بیاید یه موعظه انفرادی، یک نصیحت اخلاقی چندتایی کنی و اصلا جامعه رو مد نظر نگیری. اصلا شدنی نیست، اصلا اصلاحی صورت نمیگیره. شما باید فن خطابت، شما باید محتوات طوری باشه که جامعه رو اول در نظر بگیری. میخوای درباره حجاب صحبت کنی، نباید مستقیم بری سراغ اون بعد حجاب بی حجابه. باید بیایید حجاب رو تو جامعه اول بسنجی، یه پایین بالا کنی، بعد بیایی رو منبر صحبت کنی که صحبت تو باعث اصلاح جامعه باشه، هدایت جامعه باشه، که همچین چیزی متاسفانه نمی کنه. پس کارکرد اصلی ولایت، ولی جامعه، اینه که محیط رو صالح نگه داره، اصلاح کنه. این خیلی مهمه، نکته خیلی مهمیه که خواستم مقدمتاً عرض کنم که همچین چیزی نداریم فعلا. حالا شما طلبه ها، شما هیئتی ها، شما امام حسینی ها به دنبال اصلاح جامعه باشید. وقت نیست، فرصت نیست. از طرفی هم دشمن داره چکار میکنه؟ برای اینکه شما برید پروتکل‌های صهیونیست‌ها رو نگاه کنید، 24 پروتکل صهیون هیچ تربیت تک تک انفرادی نداره. صهیونیست‌ها برای اداره دنیا، برای مدیریت دنیا انفرادی تربیت نمی کنن. صهیونیست‌ها در اون 24 پروتکل صهیون تمام پروتکل هاشون برای اصلاح محیط به نفع خودشونه. به خاطر همین دنیا رو اداره کردن، دنیا رو دارن مدیریت میکنن. صهیونیست‌ها برای اداره جهان نیومدن 24 پروتکل بنویسن که دونه دونه تربیت کنند ابناء بشر را، بلکه از تعداد پروتکل ها معلومه. صهیونیست ها 24 پروتکل نوشتند برای اصلاح محیط، محیط رو گرفتن. حالا تو بدو بدو دوان دوان کار کن، شب و روز کار کن تا دونه دونه بخوای یکی رو جذب کنی، اونم نمیشه. چرا؟ چون زمین بازی دست صهیونیست هاست. اومدن با همین بوروکراسی مارکس وبر زمین بازی رو گرفتن ازت. نمیتونی حالا حالا بیا یکی رو جذب کنی، یکی رو اصلاح کنی. حوزه علمی ما به پا خیزد، اونا که دارن کتاب مینویسن به پا خیزند تا در کتابهای خودشان اصل را اصلاح محیط بدانند، نه یک کتابی بنویسن یه موضع اخلاقی کنند و ملاحظات جامعه را در نظر نگیرند، نه یان درباره حجاب کتابی بنویسند که یکی بخونه متعول بشه. این توی کتاب خواهشن ننویسن، از این کتاب ها زیاد نوشتن. درباره حجاب چطور باید کتاب بنویسن؟ باید ملاحظات جامعه، ملاحظات جهان نسبت به حجاب، زن، جایگاه زن، اینا رو همه رو مطالعه کنن ببینن طوری درباره حجاب حرف بزنند که یک سنگ محکمی به سمت صهیونیستا باشه برای پس گرفتن زمین بازی. طوری باید درباره حجاب صحبت کرد، درباره حجاب کتاب نوشت تا محیط رو پس بگیرن، زمین بازی رو پس بگیرن. پس تو این سه روش برای تعلیم و تربیت، راه اصلاح برای تربیت نفوس اصلاح محیطه. من یه نمونه از صهیونیست‌ها آوردم. ببین صهیونیست‌ها چیکار کردن؟ اینا اومدن گفتن اگر اومدن ببین محیط خانواده رو به هم ریختن، اون فضای محیط خانواده رو به هم ریختن. یکی از ترفنداشون برای جهان اداره کردن این بوده، گفتن اگر محیط خونه رو به هم بزنیم، خانواده قدم اول برای تمرین ولایت مداریه، سراغ ولایت برن. اگر زن خونه رو، بچه های خونه رو نسبت به ولایت پدر که تو خونه پدر ولایت داره، اینو نظمش رو به هم بزنیم، خیلی جلو میتونیم بریم، میتونیم خیلی جامعه رو به سمت خودمون بکشونیم. اومدن یه کاری کردن، زن و مرد روشون تو خونه به هم باز بشه، اونم جلوی بچه ها. اگر بچه ها ببینن پدر مادر روشون به هم باز شده، دارن به هم توهین میکنن، این بچه ها خوب تربیت نمیشن. چرا خوب تربیت نمیشن؟ چون پدر مادر روشون به هم باز شده، محیط که اصل تربیت بر انسانه رو به هم زدن، این نظم رو به هم زدن. بعد اومدن این طرح رو از کجا شروع کردن؟ از کدوم کشور؟ از کدوم کشور اومدن این طرح رو شروع کردن؟ اینکه پدر مادر روشون به هم باز بشه. کجا؟ آلمان. دیدن نسبت به هیتلر چرا مردم آلمان تعصب دارن؟ اومدن بررسی کردن، ریشش تو خونه است، تو خانواده است. دیدن تو آلمان مرد سالاریه، هرچی مرد خونه بگه. این طرح رو اول اومدن تو کشور آلمان یه کاری کردن، زن و مرد روشون به هم باز بشه و اون قداست مرد سالاری شکسته بشه، یه نتونن رهبری داشته باشن بتونن به اهداف خودشون، به خاطر اون ملت رو زمین گیر کردن. اگر دارید کار تربیتی میکنید، اگر تو حوزه علمیه هستید، اگر دانشجو هستید، دانشگاه هستید، آی من نشستم با یکی جهاد تبیین کردم، یه ساعت صحبت کردم، دارم روی یکی دارم صحبت میکنم، این خبرها نیست رفقا، نمیتونیم تأثیر بذاریم. محیط دانشگاه رو گرفتن، محیط حوزه علمیه رو گرفتن، طوری تو رو خدا مطالعه کنید، طوری کتاب بخونید، طوری حرف بزنید، طوری جهاد تبیین کنید که اصلاح محیط صورت بگیره. اصلاح محیط بهترین روش برای تربیت نفوس است. این کارو پیامبر انجام داد، تو 23 سال مقدماتش رو رقم زد، انقلاب اسلامی رقم خورد تو شهر مدینه، 10 سال محیط مدینه رو سالم نگه داشت. این محیط درسته سراغ علی ابن ابی طالب نیومدن، ولی اسلام بود، اسلام موندگار شد، انقدر قوی عمل کرد با اینکه خلافت رو قصف کردن، ولی اسلام تو ریل خودش رفت. درسته خون سید و شهدا هم ریخته شد، ولی اسلام موندگار شد، خدا طراحی کرده برای این کار. بچه‌هام بذارم حفظ قرآن، بچه‌هام بذارم نمیدونم فلانجا، بچه‌هام بذارم کلاس فلانجا. مهمترین و اصلی ترین روش تربیت انسان اصلاح محیطه. وای از اون خونه‌ای که محیطش محیط اسلامی نیست، یعنی زن و شوهر روشون به هم باز شده و بچه‌شون رو گذاشتن کلاس قرآن. همون کلاس قرآن شاید بیاد سر امام حسین رو ببره، جلوی امام زمانش بیسته. چرا؟ چون محیط رو مدار خودش نیست تو خانواده. به خاطر همین دنیا رو دارن صهیونیست‌ها اداره میکنن. اونا اومدن سبک زندگی رو دست گرفتن، برای لحظه به لحظه ما برنامه دارن. محیط دست اوناست، زمین بازی دست اوناست، ما نمیتوانیم دونه دونه بریم تربیت کنیم. آیه قرآن بخونم. کجا نوشتم؟ آیه 105 سوره مائده. تو رو خدا این آیه رو با جون دل گوش کنید. یا ایها الذین آمنوا، آیه 105 سوره مائده. علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آورده اید. علیکم انفسکم یعنی چی؟ علیکم انفسکم یعنی آقا برید سراغ خودتون. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای کسانی که ایمان آورده اید مراقبت از خودتون داشته باشید، اگر شما هدایت یافتید گمراهی کسی که گمراه شده به شما زیانی نمیرسه. مراقب خودتون باشید. علیکم انفسکم. خب این چه برداشتی میشه؟ بری پیش استاد اخلاق میگه آقا به فکر خودت باش، مواظب خودت باش. علیکم انفسکم خودت. آقا من خودم نمیتونم خوب باشم، محیط غلبه داره بر من، منم بیام نماز بخونم منو مسخره میکنن، یه روز مقابل مسخره کننده ها وایسادم، دو روز فردا بیام روزه بگیرم محیط پدرم رو در آورده. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم یه برداشت فردی میشه، تربیت فردی، تربیت تک تک. علامه طباطبایی میفرماید، جانم به علامه طباطبایی، به خاطر این حرفاش المیزان المیزانه دیگه، هیچ موقع خسته نمیشه آدم، چه حرفایی زده اصلا تموم نشدنی. میفرماید علیکم انفسکم، شاید منظورش به جامعه مؤمنین باشد. ای جامعه مؤمنین، علیکم انفسکم، مراقب خودتان باشید. نگاه دیدی؟ علامه طباطبایی ذیل این آیه 105 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، ای جامعه مؤمنین، شما میدونید یا ایها الذین آمنوا هایی که تو قرآن هست همه تو مدینه نازل شده، ما تو مکه آیه نازل نشده که بگه یا ایها الذین آمنوا، تقریبا هلوش 70-80 مرتبه یا ایها الذین آمنوا تو قرآن اومده، اونم تو مدینه نازل شده. چرا در مکه یا ایها الذین آمنوا نیامده؟ اونجا که مؤمنین بودن، خیلی ها بالاخره بر پیامبر ایمان آوردن. خدا چرا اونجا خطابش به مؤمنین مستقیم نبوده یا ایها الذین آمنوا، تو مدینه بوده؟ چون مدینه شده حکومت اسلامی، در واقع مؤمنین مؤمنند در ذیل حکومت اسلامی. 70-80 مرتبه در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، در واقع داره به یه جامعه مؤمنین میگه علیکم انفسکم، مراقبه جامعه مؤمنین خودتون باشید، یعنی حواستون به محیط باشه. اگر محیط جامعه ضربه خورد، از اون جامعیت، از اون مؤمن بودنتون خارجید. یا ایها الذین آمنو، الله میفهمد یعنی خطاب خدا به پیامبر گشته کنار تو مدینه، خدا مستقیم داره با مؤمنین صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنو، ببین مؤمنین در حکومت اسلامی چقدر قیمتی هن که خدا بدون پیامبر داره سخن میگویه با مؤمنین. ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی جامعه مؤمنین، علیکم انفسکم، اگر مراقبت از خودتون کنید، یعنی از جامعه کنید، بله اون کسایی که گمراه شدن به شما ضربه‌ای نمیزنن، نمیتونن به شما ضربه‌ای بزنن. اگر ما سبک سخنمون، جهاد تبیینمون، نوع دینداریمون از لاک انفرادی اومدیم بیرون، یعنی از اون فردیتگرایی اومدیم بیرون، دنبال اصلاح محیط رفتیم، اون موقع این روایت هایی که گفته شده تو بحث اصلاح محیط خوب قابل درکه. مثلا امام رضا میفرماید نشانه آدم عاقل 10 چیزه، اما دهمی مهمتر از اون 9 تا است. و اون دهمی چیه؟ این که آدم عاقل خودشو کمتر از دیگران میپنداره، خودشو برتر از دیگران نمیدونه. این نشون آدم عاقله. خب این تو بحث اون هدایت جامعه در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی قابل فهمه. اینجور روایت‌ها رو میتونیم هضم کنیم. عاقل کسیه که خودشو برتر از دیگران ندونه. خب امام رضا یا ائمه دیگه چرا همچین روایت‌های فرمودید؟ اینا برای اصلاح محیطه، اصلاح جامعه است. اگر ما تو سخنرانیمون، تو تبلیغمون، تو کتابایی که می‌نویسیم تربیت چهره به چهره کنیم، یا بگیم آقا برو مطالعه کن، اما اصلاح محیط نداشته باشیم، دقیقاً داریم درجا می‌زنیم. آب تو هاون کوبیدنه. حالا امام صادق علیه السلام می‌فرماد اگر انسان‌ها تفاوت‌های همدیگر رو می‌دونستن، احد دیگر رو سرزنش نمی‌کرد. یکی از کارهایی که صهیونیستا برای اون اصلاح محیط به نفع خودشونو رقم زدن بحث زنه. زنو قبلا عرض کردم مقابل مرد گذاشتن، به جون مرد انداختن، از خونه فراری دادن زنو. تو دنیا دارم میگم، تیرانم چه بسا داریم میبینیم متاسفانه. بعد محیطو به نفع خودشون رقم زدن، زن آورده نظام سرمایه‌داری به سمت خودش برای پیشبرد اقتصاد خودش، اهداف خودش. لذا دنبال همینه که زن بیبند و بار باشه. زن بیبند و بار باشه، نظام سرمایه‌داری پولش، نونش تو روغنه، پولش تو جیبش همیشه. حالا پیامبر از همون بنای اسلام به زن احترام قائل شد، حرمت قائل شد. قرآن میفهمد زن حق بیعت داره. تو روز قدیر خم پیامبر گفت باید همه بیعت کنن با علی. مردا بیعت کردن، گفتن خب بریم دیگه. گفت نه، پیامبر فهمون زنها هم باید بیان بیعت کنن. وقتی میفهمد زنها هم باید بیان بیعت کنن، که دست در آب گذاشتن، پردهی گذاشتن، امیرالمومنین اونور دست در آب گذاشت، زنها هم دونه دونه با علی ابن ابی طالب بیعت کردن. بیعت امروزیش میشه حق رأی داشتن. قرآن میفرماد زنها حق بیعت دارن، یعنی تو سیاست میتونن دخالت کنن. زنها حق زکات دارن. تر خدا نگاه کن، برای حفظ محیط، برای سالمسازی محیط، برای اصلاح محیط، از همون اول زن قابل کرامت است، دوشا دوش مرد. وقتی یه زن حق زکات داره، امروزش میشه یعنی میتونه تو بحث خیریه و مواسات و اینا بیاد کار کنه. اسلام میگه حق زن حق علم داره، زن حق کسب داره. اصلا حجاب نمیگه پرده نشین باشه. حجاب اصلا این نیست که بیاد پرده نشین بشه. یه جور دارن حجاب ما میگن که زن باید سراغ علم نره، سراغ کسب نره، سراغ سواد نره، سراغ زکات نره، سراغ بیعت و حق رأی نداره، همچین چیزی نیست که. یه جور دارن درباره حجاب صحبت میکنن، زنای خودمون هم فکر کردن آره پرده نشینی و یه گوشه نشینی و عزلت و ایناست. اصلا خود حجاب یعنی مجوز خروج از خانه، یعنی در خانه شما زن و مرد هستید، در بیرون انسانه. اسلام برای اصلاح جامعه، برای اصلاح محیط میگه تو جامعه ما یه انسان فقط سراغ داریم، جنسیت مال تو خونه است، انسانیت برای جامعه است. تو با حجابت داری انسانیت رو تو جامعه مطرح میکنی، نه جنسیت رو. این کرامت اسلام به زنه. مرد تو هم باید حجاب داشته باش، تو جامعه انسانیت مطرحه نه جنسیت. حالا شهید مطهری چه زیبا میفرماید، نمیدونم شنیدید یا نه، میگه آقا اسلام این حجاب مطرح کرده، یعنی حجاب از زبان شهید مطهری یعنی اینکه زن تا تأنیسش را بپوشاند. ببین چه قشنگ کل حجاب و شهید مطهری فرموده، تا تأنیسش را بپوشاند، یعنی اون جنسیتش را در جامعه مطرح نکنه. پس حجاب یعنی محض انسانی، یعنی انسان محض در جامعه، نه با حضور زنانه. حرف اینه. حالا شما نگاه کنید تو دفاع مقدس ما نزدیک 250,000 تا شهید داشتیم، 6,428 زن شهیده ما داریم، 6,428 زن شهیده داریم تو اسلام. این آمار زنانه نمیدونم میگن یا نه. امام فرمود زنان ما در دفاع مقدس دوشا دوش مردان ما، چه بسا جلوتر از آنها راه افتادن. 500 تا رزمنده از این 6000 تا شهیده، حالا به کنار، 500 تا رزمنده ما در خط مقدم داشتیم، 5735 جانباز خانوم ما داریم، 107 خانوم آزاده داریم که تو این کتاب من زنده ام حتما بخونید، نخوندیم بده خانوماتون حتما بخونن. حاج قاسم اینو میخوند، خیلی هم استقبال شده، آقا هم که تایید کرد. 2276 پزشک زن تو جبهه داشتیم، 22,000 زن امدادگر داشتیم. اینا فعالیت های زنانه است، اسلام مخالف نیست. اسلام برای کارخانه انسانسازی، برای شکوفا شدن استعدادهای انسان، به دنبال اصلاح محیطه، به دنبال حفظ محیطه. محیط اگه سالم باشد، کرور کرور آدم به شکوفایی استعدادش میرسد. اما اگر محیط دست صهیونیستا شد، تو اومدی رو منبر، تو فیلم های جبهه و جنگ، تو کتابات حرف از دونه دونه تربیت زدن شدی، به مقصد نخواهی رسید. صهیونیست ها با 24 پروتکلی که نوشتن، 24 تا پروتکل فقط نوشتن، دنیا رو دارن اداره میکنن. اونا اومدن گفتن اگر محیط ما بگیریم، فضا دست ما باشه، ما صحیح جلوییم، و همین کارو کردم و جلو هم افتادن. یکی از عبارتهایی که بیشتر تکرار شده برای آقا سید الشهدا، برای ائمه دیگه هم هست، حالا تو زیارت وارث و اربعین و زیارت آقا سید الشهدا تو شب عید فطر و عید قربان، این عبارت لم تنجس کل جاهلیه به انجاسه ها. امام حسین و خانوادهش به نجاست زمانه خودشون که نجاست جاهلیت باشه مبتلا نشدن. خیلی عجیبه، یعنی تو اون فضا، تو اون محیطی که معاویه یزید گرفته به نفع خودش، امام حسین برای این که نجس نشه به نجاست جاهلیت، لم تو نجس کل جاهلیه به انجاسه ها، میاد قیام میکنه. با خونش، با اون بذل مهجتش محیط رو به هم میزنه. این قدرت خون شهیده. اینکه آقا فرمود شهید مظهر قدرت یک جامعه هست، خیلی حرف مهمه، دقیقی ها، خیلی عمق داره. برای اصلاح محیط شهید خونش کارسازه. یا یه پیکر شهید حجاجی میاد آقا جامعه رو پاک نگه میداره، یا یه دست بریده حاج قاسم سلیمانی میاد، دشمن داره با هزاران رسانه داره ما ضربه میزنه، نتونسته به اهدافش برسه، یه چله انقلاب ما رد کردیم رفتیم. تو این 40 سال میخوای امنیتمون رو محکم کوبیدیم، حالا 40 سال دوم رفتیم سراغ اقتصاد داریم کار میکنیم. لذا تو همین زیارت وارث، زیارت اربعین که شما روز اربعین انشاءالله قسمت بشه بریم با هم، یه جاهلیت تو رو نجس نکرد، اون جاهلیت اولایی که از یا سوره احزاب ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا، به زنهای پیامبر میگه مواظب باشید جاهلیت، اون جاهلیت اولا، معلومه یه جاهلیت ثانی هم داریم که منظور از جاهلیت ثانی همین جاهلیت مدرنه. ما نباید آلوده محیطی بشیم که صهیونیست‌ها بر ما رقم زدن، نباید نجس بشیم به نجاست جاهلیت مدرن. به برکت خون شهدا، به برکت امام خمینی رحمت الله علیه، این اتفاق رقم خورد. اون حرکت امام حسین، برکات اهداف قیام امام حسین کیش همین انقلاب ما بود. امام انقلاب ما اینو میخواد بگه، میگه آقا ما نمیخوایم لم تنجس کل جاهلیه به انجاسه ها بشیم، ما زمین بازی رو خراب میکنیم، ما زمین بازی رو تعیین میکنیم. اسلام اصلا برای این اومده، اسلام اومده برای اصلاح محیط، برای بعد اینکه اصلاح کرد حفظ محیط کنه. یه صاحب زمان می آید حکومتش برپا می شود، شما می بینید چه انسانهایی که به سعادت می رسن با کمترین کارها. چرا؟ چون آقا اومده محیط و سالم نگه داشته. آقا نمیاد دونه دونه که، آقا میاد می جنگ. این جنگ بدر تو مدینه، جنگ احد، جنگ خندق، اینا برای چی بود؟ برای حفظ اون محیط، محیط سالم بمونه. آقا میاد جنگایی داره، صوفیانی رو از بین میبره، اون پروتکل‌های صهیونی که نوشتن اونا رو از بین میبره، پروتکل خودش رو وضع میکنه، دنیا رو سالم نگه میداره، کارخونه انسانسازی دنیا رو اداره میکنه. امام زمان مال فقط ما ایرانیان نیست، امام زمان مال کل دنیاست. بعد شما میبینید کرور کرور مسیحی ها، غیر مسیحی، غیر کسایی که اسلام آوردن، اونا میپیوندن به حکومت صاحب از زمان. نوشتن کل حکومت صاحب از زمانم 19 سال و 1 ماه. آقا به اون خواستش میرسه. الان شما میبینید جاهلیت مدر شده یک نظام، یک ساختار. مکتب اومانیست جاهلیت مدرنه، زن رو ببین به چه روزی انداخته. ببین چه پروتکل هایی برای همجنسگرایی نوشتن، چه فیلم هایی که نساختن برای این کارها. شده یک ساختار، یک نظام. زیاد سرتون رو در نیارم. همونطور که امام حسین جاهلیت اموی رو به هم زد، اون محیطی که از جاهلیت اموی تبدیل به یه ساختار شده بود که فرماندهش میره واقع حره رو رقم میزنه، بعد به خدا میگه خدایا من پرثوابترین عمل تو عمرم مثل واقع حره سراغ ندارم. الانم امام حسین رفقا با اربعینش داره جاهلیت مدرن رو به هم میزنه. مهمترین ابزار ما برای اینکه لم تنجس کل جاهلیه به انجاسا نشیم، اربعین امام حسینه. از اربعین امام حسین دور نشیم. زینب کبرا برای اینکه لم تنجس کل جاهلیه به انجاسا حفظ بشه، اومد جهاد تبیین با اسارت خودش رقم زد. این یک کارش. کار دوم زینب کبرا را انداختن اربعین حسینیست. جهاد تبیین تکملش حرکت کاروان قافله سید الشهدا به سمت کربلا، اربعین حسین. این دو عامل باعث شد که نهضت امام حسین پا بر جا باشه و ساختار جاهلیت اموی رو به هم بزنه. الان با جهاد تبیین، یعنی کار زینبی وار کردن که حضرت آقا فرمود، به علاوه اربعین، یعنی اربعین جدا از جهاد تبیین نیست. جهاد تبیین شما باید در قالب اربعین باشد تا جهاد تبیین شما به ثمر بشینه. به ثمر نشیدن نشستن جهاد تبیین از زینب تو اسارت با رفتن به کربلا، یا حالا همون سال یا سال بعدش. ما اربعین رو باید جدی بگیریم، اربعین رو باید جدی بگیریم. عبارتهای مقام معظم رهبری درباره اربعین رو شما نگاه کنید. حالا فرصت نیستی، مطالب زیاد، من دیگه فاکتور میگیرم. شما برای حفظ محیط، برای برهم زدن پروتکل‌های صهیونیسم، شما گفته آقا حفظ محیط کنیم دیگه، ملاحظات اجتماعی، ملاحظات دنیا رو کنیم. خب پیشنهاد چی؟ اربعینه. اربعین حرکتیست برای برون رفت از پروتکل‌های صهیونیست. اربعین همونطور که قیام امام حسین جاهلیت مدرن رو به هم زد، جاهلیت اموی رو به هم زد، اربعین حسین در این تاریخ دارد اون ساختار جاهلیت مدرن رو به هم میزنه. علکی نگفتن مؤمن پنجتا نشونه داره، یکی زیارت اربعینه. امام حسن عسکری این روزا رو میدونست که میلیون ها آدم میان. شما ببینید، ببینید امام خمینی علیه السلام درباره گریه سید الشهدا چه فرموده. اگه پیدا کنم توی مطالبم، امام خمینی تو صحیفه میفرماید شما گریه کن که نشستید، بی خود بعضی از ائمه ما نمیفرمایند. اینو خیلی دوست دارم بیشتر گوش کنید، خیلی زیاد گوش کنید. بی خود بعضی از ائمه ما نمیفرمایند که برای من در منابر روزه بخوانید. امام خمینی میفرماید اون کسایی که دارید گریه میگیرید، اون کسایی که دارید برای مثلا گریه میکنید، امام خمینی میفرماید مسئله مسئله گریه نیست، مسئله مسئله تباکی نیست، مسئله مسئله سیاسی است. امام خمینی میفهمد، میگن که ما رو دور هم جمع کردن برای اشک امام حسین ثواب گذاشتن، این برنامه ها رو چیندن، این طرح ائمه بوده برای قدرت تشیع. این اربعین امام حسین طرح امام حسن عسکری، طرح ائمه بوده برای اینکه مقابله کنه با استکبار. چند درصد از جوانای ما میرن اربعین به فکر مقابله با ظلم و استکبار هستن؟ ما 3 میلیون میریم، متاسفانه رقم خیلی کمه. اون 17 میلیون زائری که میره، اون 17 میلیون چقدر میدونن که این یک برنامه است، این یک طرح برای قدرت اسلام در مقابله با صهیونیست، در مقابله با استکبار زمان، در مقابله با شمر زمان. تو رو خدا امام حسین بیایم جهانی کنیم. هیئت‌ها الان بشینن یه جلسه قبل اربعین بذارن درباره اربعین که چطور میتونیم بریم اربعین زیارت و اونو جهانی تر کنیم صحبت کنن، نه اینکه الان گیر پاسپورت باشیم. برنامه هیئت شما برای اربعین رفتن شما و جهانی کردن امام حسین چیست؟ فقط خودت میخوای بری زیارت کنی و پیاده روی کنی و خودت؟ ما برای امام حسین کاری نکردیم. یه عارفی خواب دیده بود پیامبر بین عزاداره امام حسین، داشت به اون عارفه میگفت امام حسینم بین عزاداراش قریبه. طرح اینا رفقا اش ریختن، این که ما جمع شدیم زنامون اونور نشستن داریم گریه میکنیم بز میزنیم، اینا طرحه. از این کارا یه نتیجه باید حاصل بشه. یارو خوشحال انقلاب به 40 سالگی رسیده، بابا تو چله اول تو باید صاحب زمانو میآوری تمام میشد. مهمترین ثمره خون سید الشهدا ظهور صاحب الزمان. نوکر مداح سینه زن، سینه زن نوکر مداح وقتی بتونه حکومت صاحب الزمان رقم بخوره. حالا تو بشین سر کله خودت بزن تا قیامت. یعنی امام حسین بذل محشه کرد، خون قلبش رو ریخ. بعد 1400 سال رسید دست ما، این اربعین هم داده. خب چرا صاحب الزمان رو نمیاری؟ چرا برنامه برای حکومت صاحب الزمان نداری؟ اینا طرحه. هدف مسئله گریه نیست، مسئله تباکی نیست. اربعین رو طراحی کردن شما برسی به اون محیط دستت باشه. شیعه اصلا یه پروژه است رفقا برای اداره دنیا تا همه بهره از امام حسین ببرن. چرا تو خودخواهی فقط حسین رو برای خودت میخوای؟ همه حسین رو میخوان. اون قباری که تمدن قبل روی قلبهای جوانا تو دنیا نشونده ها کنار بره، معلومه که حسین رو میخوان. تو این کلیپا میبینی یه پیرزن تو اروپا داره گریه میکنه برای دستای عزاداری، یه بچه داره گریه میکنه، نمیدونه برای چی داره گریه میکنه. برای حضرت آدم 4 تا اسم اول رو بردن پیامبر امیرالمومنین از زهرا خوشحال شد، تا اسم امام حسین رو بردن گفت این چه نامی بود من ریختم به هم. ساختار انسان با حزن بر امام حسین یه طرحه. عجب عزاداری کردیم، عجب هیئتی بود، عجب سینه‌ای زدیم. خسته نشدن این بازی ها؟ عجب جمعیتی اومد، عجب. او امام زمان رو بردار بیار. مهمترین ثمره خون قلب حسین آوردنه. اینا طرحه، دور هم جمع بشیم. اربعین رو به ما دادن تا ما حکومت صاحب زمان رقم بخوره، برای مهدی زهرا کاری کنیم. حالا شما عبارت آقا رو ببینید درباره اربعین. خاک بر سر صدا سیمای ما، خاک بر سر حوض علمی ما، دانشگاه ما. اربعین فقط میشه 10 روز 15 روز. اصلا یه بخش از حوزه باید درباره اربعین باشه، معاونت اربعین. نمیشه اصلا الان با اربعین نمیشه بری سمت خدا، یعنی بدون اربعین. الان بدون اربعین داره معاد میگه طرف، داره نمیدونم خداشناسی میگه، اصلا نمیدونم یعنی چی. آقا 20 میلیون میدونی یعنی چی؟ 20 میلیون 20 میلیون 20 میلیون اونا میگن، اونا دارن رصد میکنن، میگن بزرگترین گرد همایی عالمه. این حضرت آقا فرمودن. عبارت آقا رو نگاه کنید، ببین ما هیئتیا چقدر نگاهمون به نگاه ولایته. ولایت کارکرد اصلیش حفظ محیطه، سالم نگه داشتن محیط. استادا فرمودن ما نظاممون، سیستم نظاممون پاکه، آقا پاک نگه داشته. حالا تو این سیستم چند نفر دارن اختلاس هم میکنن، سیستم پاکه، سیستم فسادزا نیست. چرا؟ چون رأسش ولایته، ولی خدا نشسته حفظ محیط کرده، اصلاح محیط کرده، نذاشه سیستم مریض باشه. سیستم مریض نیست، افراد بله مریضن. افراد هم خروجی همین دانشگاه و حوض علمی ها هندی کجا هن؟ آقا می فهمد پدیده‌ای بی‌نظیر و بی‌سابقه نسبت به اربعین، حرکت عشق و ایمان. من از صحبتاش یه چند مورد نوشتم آوردم. اربعین بلا شک جز شعائر الله است. این سرمایه را باید حفظ کرد زیرا ضامن بقای کشوره. آقا شما الان برید تو رو خدا تو حوزه علمیتون مقاله بگید طلبا درباره این بنویسن، رابطه اربعین با ضامن بقای کشوره یعنی چی؟ هزاران کنگره باید برای این میذاشین. حوزه علمیه آیا اجازه بده طلبه بره یا نه؟ بزرگترین کاری که میکنه اینه. اربعین باعث شد نهضت حسینی برای همیشه جاودانه باش. این 20 میلیون مهر تاییده. اربعین شروع جاذبه مغناطیس حسینی است. زینب کبرا یک حسین دوم، عبارت حضرت آقاستا، زینب کبرا یک حسین دوم در پوشش زن است، لباس دختر علی را بتن کرده، یکی رسانه تو اون اسارت به علاوه اربعین. اصلا اربعین رو یک زن را انداخت، نقش زنها در گسترش اربعین در عالم. ما با اربعین میتونیم رفقا دنیا رو اصلاح کنیم. با اربعین کارکرد اربعین اینه که به ظهور صاحب الزمان منجر بشه. اربعین رو دست کم نگیرید. صحنه کربلا صحنه نظامی بود، اما صحنه زینب کبرا نظامی نبود، بلکه تبلیغی و فرهنگی بود. ما داریم تو کشور اصول تبلیغی رو به طلبه هم میگیم، باور کنیم منهای اربعین. و درسی که اربعین به ما میدهد باید با حقیقت و خاطره شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داریم. یعنی اون حقیقت و اون شهدایی که داریم و در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داریم. یعنی در واقع اسلام الان با اربعین زنده است رفقا، میتونه قدم ورداره. ما با هیئت هامون قبل انقلاب انقلاب پا کردیم به قول اون استاد عزیز، الان با اربعینمون باید ظهور صاحب الزمان تحقق پیدا کنه. اربعین درس جهاد فرهنگی است، درس افشاگری است، درس حقیقت گویی است. هدف مهم اهل بیت از رفتن به زیارت امام حسین در اربعین و سفارش به زیارت اربعین مسئله روشنگری و جهاد فکری فرهنگی است. یعنی چی این حرفا؟ هزاران مقاله، هزاران کتاب باید بنویسن. یعنی چی اربعین با روشنگری و جهاد فکری و فرهنگی چه نسبتی داره؟ چرا ما فقط میریم زیارت میاییم تو اربعین به فکر اینیم؟ بعد 5-6 بار زیارت اربعین رفتن یه ذره تو خود دیدامونو باز کنیم. چی کار میتونیم کنیم؟ یه جلسه سری بذاریم برای قبل اربعین ببینیم چی کار میتونیم کنیم. تو رو خدا الان هیئت‌های ما رفقا خلاقیت میخوان. ضعف هیئت‌های ما عدم خلاقیت. خلاقیت به خرج بدن هیئت‌ها، خلاق باشن. الان اولین قدم برای خلاقیت میان شجاعته. اکثر هیئتیام که مشرک شدن به استخدام، استخدام که میدونی نظام بوروکراسی مارکس وبره، محافظه‌کاره، میاد تو هیئت خلاق نیست، چون تأثیرشو گذاشته اون محیطی که صهیونیست رقم زده گذاشته. حالا روانشناسا الان میگن، روانشناسا الان میگن یکی از عللهای مختلف، عللهای خلاقیت، ایجاد خلاقیت، همدلیه. ببین معلومه که روانشناسی روش کرده. روانشناسا الان میگن ها، حرف تازه است، همدلی. بعد نظام بوروکراسی مارکس وبر انفرادیه، همدلی توش نیست. دستگاه امام حسین ما رو دور هم جمع کرده، این همدلی. اربعین خلاقیت ایجاد کنی، نوآوری کنی. در مقابل اون توطئه هایی که غرب برای ما داره. دیگه چی آقا؟ اتحاد و عظمت جهان اسلام اربعین. اربعین رسانه پرقدرت شیعه است، این کلمه از ذهنتون بیرون نره. اربعین رسانه پرقدرت شیعه است. کو آقا، هزاران کتاب درباره این کو، هزاران فیلم درباره این جمله یعنی چی، هزاران کنگره بعد میگرفتن درباره همین عبارت حضرت آقا. اربعین رسانه پرقدرت شیعه است. بعد به بچه یتیم میگه ببریم، میگه من عرفه رفتم اربعین نمیام. اصلا کی گفت تو عرفه بری که اربعین نتونی بری؟ اصلا داره میگه اربعین، نمیگه عرفه رسانه پرقدرت شیعه است. اربعین رسانه پرقدرتی. اربعین رو نگاه کن، اربعین مصداق این آیه است. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. اینا هر کدوم باید صحبت بشه، کاش محرم بشینن درباره اربعین صحبت کنن. نمیخوان موعظه اخلاقی بگن، بیان محیط و عالم رو با اربعین پس بگیرن. اربعین همچین قدرتی داره. اربعین گسترش معرفت و انتشار جهانی پیام امام حسین است. اربعین یک فریاد رسا و یک رسانه بی همتاست. اینو عبارت از حضرت آقاست. حالا چرا میگه امنیت میاره برای کشور؟ امام باقر میفهمد القائم منا منصور بر رعب، یعنی حضرت صاحب الزمان با رعب کارشو پیش میبره، با ترس که تو دل دشمن میندازه. رفقا اربعین به خاطر 20 میلیونی جمعیت 30 میلیونیش ترسی به دل دشمن میندازه. این جنس ترسی که به دل دشمن میفته جنس ظهوره. به خاطر این حضرت آقا فرمود اربعین تمدن ساز است. دیگه فکر کنم همه حرفا رو زدیم. اربعین راه برون رفت تمدن غرب، برون رفت از فردیت گرایی و جهالت است. اربعین تمرین تحقق حکمرانی مردمی است. یادتون گفتم چرا قدیر فراموش شد، امام حسین به گودار رفت، چرا حکومت علی ابن 5 سال شد؟ به خاطر چی بود؟ اینی که مردم میگفتن یه نفر کار انجام بده، امیرالمومنین میگفت همتون باید بیاید انجام بدید. اربعین تمرین اینه که همتون بیاید کار کنید برای حکمرانی مردمی. خیلی حرف زیباست. اربعین تمرین تحقق حکمرانی مردمی است. اربعین داره میگه آقا یه نفر نباید دنیا رو اداره کنه. اربعین داره میگه آقا باید هممون دست به دست هم بدیم دنیا رو آباد کنیم. اربعین رزمایش منتظران و مقدم سازان ظهور است. آقا میفهمد رابطه تقویت دو ملت ایران و عراق. چرا اربعین داره ایران و عراق رو به هم پیوند میزنه و چرا دشمن دنبال اینه که ایران و عراق جدا باشه؟ این رابطهش تو آخر الزمان، تو ظهور صاحب الزمان کجاست؟ حاج قاسم سلیمانی روحت شاد، همه کار کردی برای ارتباط این دو ملت. واقعا تو آخر الزمان کف دستت بود. اربعین کار تشکیلاتی است، نه مجموعی، نه شهری، نه یک کشور، بلکه تشکلات کشورها با هم است. اوج تشکیلاته. این رو من نوشتم. اربعین محل تمرین تمام حرفای خوبی که رو منبرها زده شد. اربعین محل عملیاتی کردن و پیاده سازی کردن مفاهیم دین است. همش تو اربعین هست. ایثار میخوای هست، بالاترین ایثار تو اربعینه، بالاترین گذشت تو اربعینه، بالاترین مفاهیم اونجاست، بالاترین اقامه صلات اونجاست، بالاترین اقامه زکات اونجاست. شور بندازید بر اربعین، کار رسانه‌ای کنید، استوریاتون نخوابه، کار کنید بر اربعین، شور بندازید. بالاترین ثواب، بالاترین فضیلت، بالاترین کار برای صاحب الزمان. قوغا کنیم رفقا، اینجا رفتیم اربعین رو قوغا کنیم. اگر عاشق حسینی ها، اگر دلت برای اون استراب مستر شدن حسین وقتی علی اصغر دستش بود اونجا داد میزنی، برای پیرن امام حسین از تنش در آوردن داد میزنی، رو پات میزنی، تو صورتت میزنی، رسانه باش. هر نوکر امام حسین رسانه است. استوری کن اربعینو. حرفی نداری؟ ببین کی حرف زده، اونو استوری کن. کار کن بر اربعین. ببین چند نفر رو میتونی ببری اربعین. این زیارت اولیا رو میگه، روز اولیا زیارت اولیا رو بردار ببر. کشتی امام حسین هست، سفینه امام حسین هست، برسون تو کشتی، تو کارت نباشه، برسون تو اون محیط، ببین محیط چیکارش میکنه. تو رو خدا امشب دیر شده ها، اینجا رفتیم برای اربعین، کسی از هیئتیا برای اربعین کار نمیکنه. آقا من دیدم چند نفر ندی، من دارم کار نمیکنم. منظور از کار کردن چیه؟ بله دیگه، حالا طرف یه چی میگه جا نمونه دیگه، بالا منبر یه چی میگه کار کنی. اربعین محیط عالمو اصلاح میکنه انشالله. تو این رسانه پرقدرت شیعه باشیم دیگه، انشالله قسمت بشه، روزی بشه اربعین و جهانی شدن امام حسین علیه السلام. صلوات قرایی بفرست.